خب دوستان گرامی، با رسیدن به ساعت 2 بامداد، برنامه‌ای که تقدیمتون خواهیم کرد درس مثنوی هست. 51 دقیقه مدت زمان پخش برنامه درس مثنوی است که دعوت می‌کنم از رادیو فرهنگ بشنوید.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز درس ما غزل شماره 58 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی است. هله ای آن که بخوردی سحری باده که نوشت، هله پیشا که بگویم سخن راز بگوشت. می روح آمد نادر، رو از آن هم به چش آخر، که به یک جرعه بپرد همه تراری و هوشت. چو از این هوش برستی به مسافات و به مستی، دهدت صد هوش دیگر کرم باد فروشت. چو در اسرار درائی کندت روح سقائی، به فلک غلغله افتد ز هیاهوی و خروشت. به ستان باده دیگر جز از آن احمر و اسفر، کندت خواجه معنی برهاند ز نقوشت. دهد آن کان ملاحت قدحی وقت صباحت، به از آن صد قدح می که بخوردی شب دوشت. تو اگر های نگویی و اگر هوی نگویی، همه اموات و جمادات بجوشند ز جوشت. تو دهان را چو ببندی خموشی را بپسندی، کشش و جذب ندیمان نگذارند خموشت. در مثنوی در دفتر اول نوبت گذشته قصه چینیان و رومیان رو خواندیم، تا آخرم خواندیم. قصد تکرار اون داستان رو نداریم. اجمالا این بود که چینیان هنرشون رو با نقاشی کردن نشان دادند، رومیان هنرشون رو با صیقلی کردن صفحه نشون دادند. مولانا میگوید که رومیان آن صوفیانند ای پدر، کار صوفیان رو شبیه کار رومیان می داند. در چند بیت آخر این داستان درباره صوفیان می گوید کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر نی بر گوهر. گرچه نحو و فقه را بگذاشتند، لیک محو و فقر را برداشتند. تا نقوش هشت جنت تافته است، لوح دلشان را پذیرا یافته است. برترند از عرش و کرسی و خلا، ساکنان مقعد صدق خدا. میگوید اینها درست است که تسلط بر نحو و فقه ندارند یا اهل بحث و تدریس در مدرسه ها نیستند، اما اینها نحو رو گذاشتن، محو رو برداشتن، یعنی خودشون رو فراموش کردن، فقه رو گذاشتن، فقر رو برداشتن. و از ازل که نور الهی از بهشت تابیده تا نقوش هشت جنت تافته است، یعنی مادام که تابش انوار الهی بوده، دل اینها مستعد پذیرش این نور الهی بوده. اینها برترند از عرش و کرسی و خلا، یعنی خلع، که در طبیعیات قدیم معتقد بودند که بالاتر از عالم طبیعت، اونجایی که دیگه ماده نیست، اونجا خلعه. میگوید که از همه این عوالم طبیعی و فوق طبیعی برترند، بالاترند، از عرش بالاترند، اینها از کرسی بالاترند، اینها ساکنان مقعد صدق خدا هستند. این مصرع آخر یا مصرع اخیر اشاره به آخرین آیه سوره قمر دارد. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. در آیات پایانی سوره قمر ما یک مقایسه‌ای می‌بینیم بین مجرمین و متقین. ان المجرمین فی ضلال و سعور از اینجا شروع میشه که مجرمین جایگاهشون کجاست، چنینن چنانن. بعد میفرماید که ان المتقین فی جنات و نهر، جایگاه متقین در بهشته. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ملیک یعنی همان پادشاه، نزد پادشاه قدرتمندی جای دارند و جایگاهشون مقعد صدقه. این کلمه مقعد صدق در قرآن یک مقامی است برای متقین. کلمه صدق در قرآن فراوان به کار رفته با انواع مشتقاتش. اگر کسی اهل تتبع قرآنی هست، رجوعی بکند به مفردات راغب اصفهانی ذیل کلمه صدق، ببینه که این صدق در قرآن چند بار و به چه معانی آمده. در واقع صدق گویی سرچشمه خوبی هاست. صدق اون چیزیه که خدا از بنده خودش انتظار داره و اون مقام بهشتی اعلای والایی که خدا به بندگان خودش وعده میده جایگاه صدقه، نشیمنگاه صدقه، نشیمن صدقه. خدا میگه متقین جاشون در منزلگاه راستیه. حالا این منزلگاه راستی معناش چیه؟ یه معناش این است که اونجا برخلاف این جهان ما که ظاهری داره و باطنی داره و این ظاهرش فریبنده است و دروغینه، اونجا هرچی هست حقیقیه، هرچی هست حقیقته، اونجا هرچی هست نعمته، اونجا هرچی هست قرب به خداست و نوره، دیگه ظلمت نیست، راستیه، دروغ نیست، حقیقت اونجا. یک چنین جایگاهیست مقعد صدر عند ملیک مقتدر. مولانا قصه رومیان و چینیان رو با این ابیات خاتمه میده و این مقام رو برای عارفان نقل میکنه. از اینجا داستان تازه‌ای رو شروع میکنه با این سرفصل، پرسیدن پیغامبر علیه السلام مر زید را امروز چونی و چون برخاستی، و جواب گفتن او که اصبحت مؤمنن یا رسول الله. بهتره که بی مقدمه وارد خود ابیات بشه. گفت پیغمبر سباهی زید را کیف اصبحدی صحابی با صفا، گفت عبدن مؤمنن. بازوش گفت کو نشان از باغ ایمان گر شکفت. یک بامدادی پیامبر به زید گفت کیف اصبحت. این کیف اصبحت در عربی به معنای اینی که چطوری، مثل کسی که شب میخوابه صبح بلند میشه، اگه بیمار باشه اطرافیاش ازش میپرسن امروز صبح چطوری، یعنی دیشب که خوابیدی این استراحت که کرده بودی تغییری در حال تو ایجاد کرد؟ اون وقت این شده استعاره برای هر نوع تحول حالی، که هر کسی رو میخوان بپرسن که حالت چطوره، از اون حالی که قبلا بودی آیا وضعت تغییری کرده یا نه، میگن کیف اصبحت. پیغمبر از زید پرسید کیف اصبحت ای صحابی با صفا، یعنی صحابی با صفا، حالت چطوره، در چه حالی، در واقع کیف اصبحت یعنی در چه حالی. گفت عبدن مؤمنن، گفت من شب رو در حالی به روز آورده ام، در این حالم که یک بنده مؤمنی هستم. گفت عبدن مؤمنن. باز اوش گفت، یعنی دوباره پیغمبر با او صحبت کرد، کو نشان از باغ ایمان گر شکفت. گفت حالا تو که میگی من مؤمنم، از باغ ایمان آمده ام، اون باغ هم گلهای شکفته داشته، حالا نشانی از اون باغ آوردی یا نه؟ در این که این صحابی کی بوده بحث میکنن مفسران مثنوی. هیچ کس این داستان رو به زید نسبت نداده، به زید ابن حارثه، ولی به حارثه نسبت دادند. در منابع اهل سنت و منابع شیعه این قصه به زید نسبت داده نشده، اما به حارثه نسبت داده شده. ما زید ابن حارثه هم داریم. مرحوم دکتر زرینکوب میگوید که مولانا اینجا یک اشتباهی کرده، یعنی از حافظه استفاده کرده و گفته زید. به هر حال اون مسئله مهم نیست، مهم اصل داستانه. اولا چرا مولانا این داستان رو بعد از داستان رومیان و چینیان میاره؟ این رو ما باید خوب بدونیم. مولانا بعد از اینکه اولیای خدا رو وصف میکنه که دلشون اینقدر پاکه، دلشون مثل آینه میمونه، دلشون مثل همون آینه رومیان میمونه که همه نقش‌های زیبای الهی در اون دل منعکسه، حالا یک مصداق از یک دل آینه وار نشون میده که دل زیده، که پیغمبر احوالشو میپرسه، او این نقش بستان الهی رو که در دلش افتاده برای پیغمبر بیان میکنه. یعنی این قصه دقیقا مرتبطه به قصه رومیان و چینیان به عنوان یک مصداقی از آنچه مولانا در بیان احوال رومیان گفته. گفت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحته صحابی با صفا، گفت عبدن مؤمنن بازوش گفت کونشان از باغ ایمان گرش گفت، گفت تشنه بودم من روزها شب نخفتستم ز عشق و سوزها، تازه روز و شب گذر کردم چنان که از اسپر بگذرد نوک سنان. گفت که من ریاضت کشیدم، عبادت کردم، بندگی خدا کردم، روزهای بسیار روزه گرفتم، تشنگی کشیدم، شبهای بسیار بیدار شدم، بیدار ماندم، نیایش کردم، نماز خوندم، عشق داشتم، سوز داشتم، کار کردم رو خودم. گفت تشنه بودم من روزها، شب نخفتستم ز عشق و سوزها. نتیجه چی شده؟ تازه روز و شب گذر کردم چنان که از اسپر بگذرد نوک سنان. میگوید که من یک کار مهم می کردم، به یه مقام بالایی رسیدم، سخت بوده رسیدن به این مقام، این مقامی است که فوق زمانه، دیگه این گذر روز و شب برای من معنی نداره، من در یه حالی هستم که روز و شب برام فرقی نمی کنه، من از روز و شب گذشتم. این عبور من از این مراحل طبیعی و مادی مثل عبور سر نیزه از سپر سخت بوده. چقدر دشواره و چقدر هنر میخواد که یک کسی با نیزه از سپری که برای جلوگیری از عبور نیزه ساخته شده عبور بکنه، نیزه رو از سپر بگذرونه. میگه من این ناممکن رو ممکن کردم. بعد شروع میکنه به بیان احوال عالم بالا، آن سوی دیگر که از آن سو مولد و مادت یکیست، صد هزاران سال و یک ساعت یکیست، هست ابد را و ازل را اتحاد، عقل را ره نیست آن سو ز افتقاد. به پیغمبر گفت که فراتر از این عالم طبیعت عالمی هست که در اون عالم فرقی بین مولد و مادت نیست. مادت یعنی همون ماده، مایه اصلی ساخته شدن اشیا. این تفاوتی که در این دنیا بین مواد گوناگون در عالم طبیعت هست، اونجا دیگه این تفاوت‌ها نیست، این تغییرها نیست. مولدها هم که هر چیزی اصلش چی باشه، اصل این چی باشه، این از چی تولید شده باشه، یه چیز دیگه از چیز دیگه تولید شده باشه، اختلافی که در موالید هست، این اختلاف در موالید هم در اون عالم نیست. این مصرع به این صورت که خواندم که از آن سو مولد و مادت یکیست، این نقل عموم نسخه هاست. اما در نسخه قونیه، در اون نسخه خطی که قدیمی ترین نسخه های موجود مثنویه و روی قبر مولاناست، این مصرع اینطوری آمده که از آن سو جمله ملت یکیست. یعنی این تفاوت‌هایی که بین مردم می‌بینی و بین مذاهب می‌بینی، چون ملت در ادبیات قدیم به معنی مذهبه، که از آن سو جمله ملت یکیست، یعنی این اختلافات آرا و عقاید که در این دنیا هست اونجا دیگه نیست. این ضبط، ضبط اقدمه، ولی ضبط رایج همونه که اول خوندم. صد هزاران سال و یک ساعت یکیست. اون عالم، عالم لازمانه، فوق زمانه، دیگه فرقی بین صد هزار سال و یک ساعت وجود نداره. یعنی این گذر زمان، صبح و ظهر و شب و روز و هفته و ماه و سال و پیری و جوانی، این حرکت و تغییر و تغییر، اینا همه از لوازم این عالم طبیعته. اونجا فوق طبیعته. صد هزاران سال و یک ساعت یکیست. هست ابد را و ازل را اتحاد، عقل را ره نیست آن سو ز افتقاد. افتقاد، فقدان یعنی ناداری. افتقادم اینجا به معنی تهی دستیه، یعنی عقل دستش خالیه، عقل به اون عالم راه نداره، عقل نمیفهمه اون عالم چیه. اونجا یه عالمیه که ابد و ازل با هم دیگه اتحاد دارن. ازل یعنی بی آغازی، ابد یعنی بی فرجامی. اون عالم بی آغاز و بی انجامه، عالم بالا، عالم ملکوت. در اونجا ازل و ابد یکیه، چون زمان نیست. عقلم اونجا راه نداره. دوباره پیامبر از او سوال میکنه، گفت از این ره کو ره آوردی؟ بیار کو نشان یک رهی زان خوش دیار. پیغمبر گفت که خب حالا از این سفر که رفتی، این سیر معنوی که کردی، سوغاتی چی آوردی؟ رهاورد چی آوردی؟ کلمه زیبای رهاورد رو مولانا اینجا به کار میبره. گفت از این ره کو رهاوردی؟ بیار کو نشان یک رهی زان خوش دیار. تو در اون دیار نیکو، در اون عالم والا سفر کردی، یه علامتی بده، یه راهی، یکی از اون راه‌های اون عالم بالا رو نشون بده. کو نشان یک رهی زان خوش دیار، نشان یه دونه راه از اون راه‌های عالم بالا رو، عالم ملکوت رو که تو میگی من دیدم، به ما بده. بعضیا این مصرع دوم رو اینطور خوندن، کو نشان یک رهی زان خوش دیار. یک رهی رو به معنای همراهی گرفتن، به معنی مرافقت و موافقت گرفتن. گفتن تو که میگی من از اونجا دارم میام، حالا علامت یک راه بودن خودت با اون دیار رو نشان بده. ولی بنده اون طرز اول رو بهتر میپسندم، کو نشان یک رهی زان خوش دیار. زید جواب میده، گفت خلقان چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. هشت جنت هفت دوزخ پیش من، هست پیدا همچو بت پیش شمن. یک به یک وا می شناسم خلق را، همچو گندم من ز جو در آسیا. که بهشتی کیس و بیگانه کی است، پیش من پیدا چون مار و ماهی است. گفت که حضرت رسول عرض کرد، گفت من وقتی که به این آسمان نگاه میکنم، من عرش رو میبینم و عرشیان رو میبینم، اون فرشتگان دور عرش رو میبینم که عرش خدا بر دوش اونهاست، برخلاف بقیه مردم که این آسمان ظاهری رو میبینن. خلقان آسمان رو میبینن، من عرش و عرشیان رو میبینم. گفت خلقان چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. مردم طبیعت رو میبینن، من ماورای طبیعت رو میبینم. 8 جنت 7 دوزخ پیش من هست پیدا، همچو بت پیش شمن. در واقع زید داره به پیغمبر میگوید که پرده از جلوی چشمان من برداشته شده. این یه حقیقت قرآنیه دیگه. منتها قرآن میگوید که این پرده با مرگ از جلوی چشم همه برداشته میشه. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. در قرآن اینطوره که خداوند میفرماید ما کشف الغطا میکنیم، یعنی پرده رو پس میزنیم، پرده رو عقب میزنیم، اون وقت چشم حدت پیدا میکنه، حدت بصر پیدا میکنی، یعنی چشم تیزبین میشه، چیزایی رو میبینی که حالا نمیدیدی. همه ما بعد از مرگ چشممون به باطن این عالم باز میشه، اون غیب جهان رو ما بعد از مرگ میبینیم که پرده از جلوی چشممون میره کنار. اون موقع اون چیزایی رو که الان باور نمی کردیم نمی کنیم، اون موقع باور می کنیم. چرا؟ برای اینکه دیگه می بینیم. حالا هی تو این دنیا میگن حساب هست، کتاب هست. آقا جان مال مردم رو داخل مال خودت نکن، مراقب باش، حق الناس رو چنین باش، چنان باش. اینا رو هی به ما میگن، ما عمل نمی کنیم. چرا؟ چون باور نکردیم. اما مرگ که اتفاق بیفته، پرده که از جلوی چشم بره کنار، اون موقع دیگه باور میکنیم چون جلوی چشم میمونه. اما خب بعضی از بزرگان کسانی هستن که قبل از مردن پرده از جلوی چشمشون کنار میره. یکی از اینا امیرالمومنینه، حضرت علی علیه السلام میفرماید لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، یعنی اگه پرده کنار بره به یقین من چیزی اضافه نمیشه. یعنی من حالا که تو این دنیا مثل شما پیش شما زندگی میکنم، باورم به حقایق الهی و عالم غیب به همون اندازه است که این پرده از جلوی چشم همه برداشته بشه. یعنی الانم که جلوی چشم همه پرده هست، جلوی چشم من پرده نیست. میخوام بگم این مقامی که مولانا داره اینجا به زید نسبت میده و احوال زید رو بیان میکنه، این مقام مقام اولیاء خداست، کسانی که در اثر صفای باطن، در اثر پاکی و عبادت و خود رو ندیدن و خدا رو دیدن به اون مقام رسیدن که نگاه میکنن 8 جنت رو میبینن، 7 دوزخ رو میبینن. این 8 جنت که همون 8 بهشت، اشاره به درجات و مقامات بهشت داره. 7 دوزخ هم اشاره به اون درکات دوزخ داره. زید گفت من وقتی نگاه میکنم این بهشت و جهنم با همه طبقات و درجاتش پیش چشم من واضحه. اونجوری که یه بت، بسه یه بت پرست حضور و ظهور داره، بهشت و جهنم هم